بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الواجب ومما يجب أن يبحث عنه من حال العدد حال الأثنوة. فقد قال بعضهم إن الأثنوة ليست من العدد، وذلك لأن الأثنوة هي الزوج الأول والوحدة هي الفرد الأول. در دنبال بحث شیخ مطلبی را درباره عدد اثنین ذکر می فرماید که درش اختلاف شده که آیا اثنین عدد هست یا نیست. اصولا می دونید که نظر فلاسفه که در این کتاب هم بارها اشاره شده این است که عدد از دو شروع می شه. یک را جز عدد حساب نمی کنند و اولین عدد رو دو می دونند، برخلاف اون چه در ریاضیات مرسوم هست که برای عدد معانی وسیعی قائل هستند و اقسام زیادی برای عدد میگن که حتی صفر هم به یک معنا عدد هست، کسرها متعارفی و اعشاری اونها هم عدد هستند و اقسام دیگری حتی عددهای وهمی عدد موهوم قائل هستند، مثل جذرهای زوج از اعداد منفی، رادیکال منهای یک، رادیکال منهای دو، منهای سه و همینطور ریشه چهارم، ششم، هشتم از اعداد منفی، که اینا را اعداد موهوم میگن به خاطر اینکه هیچ عددی نیست که وقتی ضرب در خودش بشه منفی، یک بار اگه ضرب بشه یا چهار بار یا شش بار، هر عددی وقتی منفی هم باشه ضرب در خودش که میشه مثبت میشه. و معنای رادیکال منهای دو مثلا این است که یه عدد منفی داشتیم که ضرب در خودش شده منهای دو و چنین چیزی شدنی نیست. ولی در این حال در محاسبات میاد، این محاسباتی هست که همین رادیکال منهای یک، منهای دو اینها مطرح میشه و روش محاسباتی هم انجام میدید. اینا رو میگن اعداد موهوم. در مقابلش اعداد حقیقی است، هر چه غیر از این هاست بقیه رو میگن اعداد حقیقی که اونها باز تقسیماتی داره، تقسیم به عدد گویا و عصم میشه یکی از تقسیماتشه، عدد صحیح و عدد کسری یکی از تقسیماتشه، که باز عدد صحیح که میگن شامل صفر هم میشه، صفر هم یکی از اعداد صحیح حساب میشه، اعداد منفی هم اعداد صحیح هستن، باز تقسیم مثبت و منفی هم یکی از تقسیماته، و بالاخره یکی از اصطلاحات هم که دیگه محدودترین اصطلاحات در ریاضیاته اعداد طبیعی است که از یک شروع میشه. دیگه در ریاضیات هیچ اصطلاح دیگری که ما یک را عدد ندونن ظاهرا نداریم، فقط در فلاسفه هستن که فلاسفه ریاضی که اونها عدد را از دو میدونن طبق تعریفی که برای عدد کردن، که گفتن عدد چیزی است که دارای کثرت بالفعل باشه، اجزای بالفعلی داشته باشه، کمیت منفصل هست. اینا میگن واحد که کثرت نداره، قابل اجزای بالفعلی نداره، از این جهت اینا نمیتونن تعریف عدد را تطبیق کنن برش. دیگران میگن نه، چیزی که بالفعل دارای کثرت باشه یا در اثر تجزیه و انفصال شیء کثرت داری به وجود بیاد که شامل واحد هم بشه. بعضی فکر میکنند که واحد هم بالاخره قابل تقسیمه، به قابل به تقسیم به دو تا نصف میشه. این در واقع واحد از اون جهت که واحد است به دو نصف تقسیم نمیشه، واحد چون مساوی است با دو دوم، اون دو دوم است که تقسیم بر دو میشه و نتیجهش میشه یک دوم. واحد به ما انه واحد، اون خودش بسیط است و قابل تقسیم نیست، فرضش این است که امر بسیطی است. هر چیزی از اون جهتی که واحد است هیچ کثرتی درش فرض نمیشه، منتها میشه یک واحد عدد صحیحی را مساوی گرفت با یک عدد کسری مساوی با دو دوم مثلا، اون وقت اون دو دومه که تقسیم بر دو میشه و میشه هر کدومش یک دوم. برات اون چه معروف است در بین فلاسفه ریاضی اینه که واحد مبدع اعداد است و عدد از دو شروع میشه. بعضی ها دیگه خیلی شورش کردن گفتن دو هم عدد نیست، عدد از سه شروع میشه. اینها دلایلی به اصطلاح برای خودشون آوردن. کلام شیخ در اینجا ناظر به رد چنین کسانی است که دو را هم عدد نمی‌دانن. اونایی که یک را عدد نمی‌دونن که از جمله خود شیخ هم هست، این را دیگه مفروغان هم گرفتن، مطلبی است تمام از نظر اونها که تعریف عدد برای صادق نیست و واحد را نباید عدد گرفت. ولی راجع به دو دارن بحث میکنن که دو دیگه حتما عدد است و تعریف عدد برای صادق. اونایی که میگن عدد نیست، اونا چند وجه بهش تمسک کردن برای نفی عددیت. های وجوه ضعیفیست. یکی این که گفتند ما همه اعداد رو دو دسته میکنیم، یه اعداد فرد و یه دسته و یکی هم اعداد زوج. مبدأ اعداد فرد واحده و مبدأ اعداد زوج اثنانه. همونطور که مبدأ اعداد فرد جزء اعداد نیست و مبدأ است، مبدأ اعداد زوج هم اونم عدد نیست، مبدأ الاعداد زوج است. همونطور که یک را جزء عددهای فرد نمیگیرید، دو هم را نباید جزء عددهای زوج بگیرید، باید بگید مبدأ اعداد زوج است. خب جوابش هم این است که این قیاس بیدلیلی است، قیاس معالفارقی است. با واحد را که عدد نمیگیریم، نه از اون جهتی که چون مبدأ اعداد است، یعنی عدد دو و عدد سه ازش پدید میاد، تکرار میشه در اعداد دیگری، بلکه از اون جهتی که خودش کثرت ندارد میگیم عدد نیست. ولی دو کثرت دارد، چرا نمیگیم عدد است؟ صرف این که مبدأ اعداد زوج است پس باید مثل مبدأ اعداد فرد جزء عدد حساب نشه، این دلیل صحیحی نیست. یه تشبیهی است، یه تمثیلی است که هیچ حجیتی نداره. یکی دیگه از وجوهی که تمسک کردند این است که عدد میگن که مجموع وحدات هست و وحدات جمعه و اقل جمع سه تاست، پس باید سه تا واحد داشته باشیم تا بشه وحدات و مجموع وحدات بشه عدد. این هم یه وجه ضعیفی است که شما استدلال ادبی و نحوی میکنید شما برای اثبات مسئله فلسفی. این جمعی که معتبر هست در اعداد، این جمع منطقی و جمع فلسفی است که در معقول به کار میره و اقلش دو تاست، یعنی غیر از یکی. اونی که در نحو گفتند که اقل جمع سه تاست، اون یه مطلبی است مربوط به علوم قراردادی و اعتباری، این ربطی به مسائل فلسفی نداره. به هر حال اگر اقل جمع ما اینجا بگیم، اقل جمع باید از نظر فلسفی بگیم دو تاست، و همین که فوق یکی شد، این صادق است برایش که مجموعه ایش از وحدات. مجموعه ممکنه دو عضو داشته باشه و ممکنه بیشتر. یه بچه دیگه ای تمسک کردن، گفتن اگر بگیم دو عدد است، یا باید بگیم عدد اول است یا باید بگیم عدد مرکب. در جلسه قبل توضیح دادیم اصطلاح عدد اول و عدد مرکب رو. گفتیم اگر عددی از ضرب از خود در خودش حاصل بشه، اینو بهش میگن عدد مرکب، مثل 4 که از 2 تا 2 تشکیل میشه، مثل 9 که از 3 تا 3 تشکیل میشه. و یا اینکه از چند تا، حالا از ضرب خود در خودش نباشه، اما عددی را در عددی ضرب کنیم، حاصل ضرب عددی در عددی بشه، اونم میگن عدد مرکب، مثل 6 فرض کنیم. 2 را در دسته میکنیم 6، این عدد ترکیبی است، یعنی حاصل ضرب دو تا عدد است. اما اگر اینجوری نبود، اگر اینجوری باشه، نتیجه از لوازمش این است که قابل تقسیم هست به غیر از خودش و به غیر از واحد. اما اگر اینجوری نبود، یعنی غیر قابل تقسیم به خودش، جز به خودش و به واحد قابل تقسیم نبود، اون را میگیم عدد اول. حالا این شخص میگه که دو را اگه شما عدد حساب بکنی، یا عدد اول است یا عدد ترکیبی. اگه عدد ترکیبی باشه، باید از ضرب حاصل ضرب دو تا عدد به وجود آمده باشه. شما از دو به بالا عدد دارید، دو ضرب در دو که میشه 4، دو به علاوه دو هم که میشه 4. کدام عددی هست که شما ضرب بکنید در هم و حاصلش بشه 2؟ پس عدد ترکیبی که نیست. اگه بگید عدد اول است، عدد اول نباید نصف داشته باشه، دو نصف داره تقسیم بر دو میشه یک. پس نه خاصیت عدد اول را داره نه خاصیت عدد ترکیبی را، و چیزی که چنین خاصیت هایی نداشته باشه عدد نیست. این هم بازی اشتباهی کرده طرف، این که گفتند عدد اول نصف ندارد یعنی نصف عددی ندارد، یعنی از حاصل ضرب عددی نباید حاصل بشه، حاصل ضرب عددی در دو. اما اگر نصفش واحد باشد این چه ضرر داره؟ کسی نگفته عدد اول نباید از چند تا واحد تشکیل شده باشه. بنابراین مثلا سه را میگیم عدد اول است چون نصف عددی ندارد، عدد صحیحی که نصف این قرار بگیرد. اما نصفش واحد باشد، دو مثلا که نصفش واحد باشه، این اشکالی نداره، این مانع عدد اول بودن نیست. کما اینکه اگر نصفش عدد کسری باشه، سه مثلا دو تا یک و نیم باشه، این ضرر نمیزنه به اینکه عدد اول باشه. پس اون چه مانع هست از این که ما عددی را عدد اول بدانیم این است که قابل تقسیم باشد به دو، به طوری که نتیجهش عدد صحیحی به دست بیاد، عدد صحیحی به دست بیاد نه واحد. پس دو به نظر ما عدد اول است، میشه اشکال نداره. تعریف عدد اول هم بهش صادقه، عدد ترکیبی نیست ولی عدد اوله، ضرری هم نداره، نصف هم داشته باشه. نصفش عدد نیست، نصفش یکه، واحد است. پس اینا یه حرفای خیلی ضعیفی است، به اینجور چیزا نمیشه تمسک کرد و دو رو از عددیت انداخت. دو باید بگیم اولین عدد است و سلسله اعداد از دو شروع میشه. یک نمیگیم به خاطر اینکه اون تعریف کم منفصل بهش تطبیق نمیکنه. و من الواجب و من ما یجب ان یبحثن، احتمالا این نسخه بدل بوده، این هر دو تا رو زرد کردن، من نرسیدم مراجعه کنم به نسخه های دیگه. و از جمله از واجبات مطالب واجب که یجب ان یبحثن من حال العدد، درباره عددها چیزی که لازمه در اینجا بحث بکنیم، حال اسنوه هست. من متاسفانه ضبطش رو ملاحظه نکردم، اسنوه هست یا اسنوه هست؟ من اسنوه میخونم قیاسن علل انوسه، که لا قیاسم فی اللغه، ولی خب ما این قیاس کردیم و به این ترتیب میخونیم. لطفا مراجعه بفرمایید آقایون که کتاب دم دستشون هست، اونن اسنوه هست یا ضبطش دیگه هست، به منم یاد بده. بله اعراب گذاشته نه، حالا یاد داشته باشه یا نداشته باشه، بله اگه یاد داشته باشه همون اسنویه باید خون، اون نسخه بدل نه تصحیح. اسنین نسبتش میشه اسنویه، اما اگه یا نداشته باشه، یا این نسبت نداشته باشه چه باید خون؟ احتمالا ممکنه بسیقه فعوله باشه مثل انوست، ما میشه اسنوه، و احتمال هم داره که این هم یه نوع نسبت ارز کنم غیر قیاسی باشه، اسنوه خونده بشه. به هر حال باید ضبط شدید، نمیدونم من، به نظر بنده اسنوه مناسب تره قیاسن علی الانوسه. فقط قال بعضهم هم، حالا چرا اسنین نمیگن؟ میگن اسنویگه یا اسنوه یا اسنوه، چرا اسنین رو نمیگن؟ این مثل وحدت میمونه، واحد را مشتق است مجموع ذات و صفت رو میگن واحد، واحد کتاب واحد است، ذاتن سبد الله المبدع، منظور اون مبدعشه که وحدت باشه. اسنانم اسنان، دو تا کتاب اسنانم، دو تا انگشت اسنانم، یعنی دو ذاتی هستن که صفت اسنینیت رو دارن، منظور خود اون اسنینیت است در مقابل خود وحدت. اسنینیت چطوره؟ آیا عدد است یا نه؟ فقط قال بعضهم ان الاسنوه لیست من العدد، نه تنها واحد رو گفتن از عدد خارج کردن، گفتن اسنین هم عدد نیست. و ذالک لان الاسنوه هی الزوج الاول و الوحدته هی الفرد الاول، یعنی اعداد رو وقتی در دو دسته تقسیم میکنیم به اعداد فرد و اعداد زوج، هر کدوم مبدعی داره. وحدت فرد اول است و چون که وحدتی که فرد اول از جزء عدد نیست، اسلینی هم که زوج اول است اونم مبدع زوج هاست، نباید خودش عدد باشه. کمان الوحدتی که فرد اول است عدد نیست، کذالک اسنوتی هم که زوج عدد هست اونم باید بگیم مبدع زوج هاست، نه اینکه خودش زوج عدد زوج هست. این یک وجه. وجه دوم، و قال ولأن العدد کثرت مرکبت من الآحاد. تعریف عدد این است که کثرتی است که از آحاد ترکیب میشه. آحاد جمع است، اقل جمع سه تا است، پس باید اقلش از سه تا واحد تشکیل بشه. ول آحاد اقلها ثلاثه. اینم وجه دوم، استدلال دومش. استدلال سوم، ولأن الاسنوت لا تخلو ان کانت عددا. اگر بنا باشه که دو را ما عدد حساب بکنیم، یا باید بگیم عدد اول است یا باید بگیم عدد ترکیبی است. اما ان تکون مرکبتن او لا تکون، یعنی عدد اول باشه. فا این کانت مرکبتن، اگر عدد مرکبی باشد باید عادی غیر از واحد داشته باشه. فتعدها غیر الواحد، یعنی باید تقسیم بشه به چیزی که غیر از واحد باشه و غیر از خودش. فتعدها غیر الواحد، باید عاد کند یعدها اگه باشه مناسب تره. فیعدها غیر الواحد، اگر عدد مرکبی بود باید عادی غیر از واحد داشته باشد، و حال اینکه نداره، عدد دو واحدی عادی غیر از واحد نداره. اگر بگیم نه عدد مرکب نیست و این کانت عددن اولن، خب عدد اول نباید نصف داشته باشه، و حال اینکه دو نصف دارن، فلا یکون لها نصفون، و حال اینکه دو نصف دارن، پس نه عدد اول است و نه عدد مرکب. قسم سومی هم که نداریم پس عدد نیست. اینها رو بعضی گفتن، قال بعضهم اما اصحاب الحقیقه فلا یشتغلون به امثال هذه الاشیاء به وجه من الوجوه. محققین هیچ فرق دنبال این حرفای سبک و ضعیف نمیرن. حالا شروع میکنه به جواب دادن از این وجوهی که استدلال کرده بوده. فانه لم تكن الوحده غیر عددین لاجل انها، لم تكن الوحده تو غیر عددین لاجل انها فرد و زوجان. ما واحد را که گفتیم عدد نیست، نه به خاطر این است که فرد است یا زوج است، اصلا که ملاک این که عدد بود یا نبود فردیت و زوجیتش نبود، ملاک این بود که کثرت توش نیست. عدد کثرتی است که دارای اجزای بالفعل باشد، باید اجزای بالفعل توش باشه، واحد اجزای بالفعلی نداره، از جد عدد نیست. بل یعنی بلکه علت عدد نبودن واحد این است که لن فصال فیها الا وحدات، توش کثرتی نیست، اجزای بالفعلی نداره، واحدهای موجودی نداره، از این جهت است. ولی دو داره، دو تا واحد بالفعل دارد توش. صرف اینکه این مبدأ اعداد زوجه است، این دلیل نمیشه که بگیم عدد نیست. باید ببینیم تعریف عدد چیه، برای صدق میکنه یا نه. تعریف عدد بر واحد صدق نمیکرد چون کثرت نداشت، ولی بر اسمین صدق میکنه. ولا اذا قالوا مركبه من وحدات يعنون بها ما يعنيه النحويون. اما دلیل دومشون که گفتند از عدد نیست که مرکب از وحدات باشه یا مرکب از آحاد باشه، و آحاد جمع است، اقل جمع سه تاست، منظور از جمعی که اینا میگن وحداتی که اینا میگن اون قول نحویه نیست. یعنون بها ما یعنیه النحويون من لفظ الجمع و ان اقله ثلاثتون. بعد الاختلاف فیه که حالا خودشون هم درش اختلاف دارن که اقل جمع دو تا یا سه تا، حالا به فرض این که ثابت بشه اقل جمع در نحو سه تا و مقتضای ادبیات اینه، این ربطی به مسائل فلسفی نداره، مسائل فلسفی را نمیشه با قواعد نحوی درست کرد. پس فلاسفه وقتی میگن مرکب از وحدات، منظورشون چیه؟ بل یعنون بذلک اکثر و ازیاد من واحد، همین که بیش از واحد شد این دیگه مرکب از وحداته، خواه دو تا باشه یا بیشتر باشه. و قد جرت عادتهم بذلک ولا یبالون ان لا یوجد زوج لیس بعدد و ان وجد فرد لیس بعدد. عادت نه فلاسفه بر این جاری است که بیش از دو یک را جمع ترقی میکنه. اصطلاحشون اینه، لا مشاهده به اصطلاح. اونا میگن منظور ما از جمع یعنی بیش از یک. و دیگه به این معنا هم توجهی ندارن که ما بگیم همونطور که فرد واحد مبدع فرد هاست و عدد نیست، پس مبدع زوج ها هم نباید عدد باشه. اینا چیزایی نیست که اونا بهش اعتنایی داشته باشه. فما فرض علیهم ان یدعبوا فی طلب زوج لیس بعدد. این ما را میشه مای نافیه خون، میشه مای استفهامیه خون. فما فرض علیهم نافیه بخونیم یعنی چیز ما فرض علیهم، ما فرض علیهم چیزی ایجاب نشده است بر ایشان که در صدد طلب زوجی بر بیان که عدد نباشد. یا ما استفهامیه بخونیم یعنی چی موجب این شده که اونها در صدد این بر بیان که زوجی پیدا کنن که عدد نباشد. دلیلی نداره، چیزی موجب این نداره، موجبی ندارد. ما فرض علیهم یعنی چه موجبی هست برای اینکه اونا دنبال یه زوجی بگردن که عدد نباشد. دلیل نداره، مگر دلیل اینکه واحد عدد نبود این بود که فردی است که مبدأ فرد هاست. اگه اون بود دلیل، بله مشابهش هم در مورد زوج ها هم باید بگیم، هرچی مبدأ زوج ها هم هست نباید عدد باشه. ولی دلیل نداره، مبدأ ما تابع این تعریفی هستیم که برای عدد کردیم که عدد باید کثرت داشته باشه و دو چون کثرت داره میگیم عدد است، ولو اینکه مبدع زوج ها باشد. ولیسو یشترتون فی العدد، اینم راجع به مسئله زوج و فرد بوده. اما مسئله عدد اول که گفتید یا دو باید عدد اول باشه، عدد ترکیبی هیچ کدومش نمیتونه باشه، میگیم عدد اول است. میگه نصف داره، میگه چه ضرر داره؟ کی گفته عدد اول نباید نصف داشته باشه؟ عدد اول نصف عددی نباید داشته باشه، یعنی طوری نباشه که قابل تقسیم به دو باشه و یک عدد صحیح ازش به دست بیاد. اینجور نباید باشه، نه اینکه اصلا نصف نداشته باشه ولو اینکه اون نصفش یک باشه. ولی سوی اشترتون فی العدد الاول ان یکون لا نصف له مطلقا، همچه شرطی نیست در عدد اول، بل لا نصف له عددن، نصفی که خودش عدد باشد یعنی غیر از واحد باشد. من حیث و اولون، از اون جهتی که اول است نباید نصفی داشته باشد که اون نصفش عدد باشد. و انما یعنون بالاول انه غیر مرکب من عدد، هرچی عدد ترکیبی نبود دیگه عدد اول است ولو نصف داشته باشد، یعنی نصفی که واحد باشد. حاصل این که انما یعنا بالعدد ما فیه انفصال و یوجد فیه واحد، هرچه انفصال داشته باشه یعنی اجزاء بالفعل داشته باشه و واحدی داشته باشد که عد کند بشمار اینها را با تکرار خودش اونها را پدید بیاره، این میشه عدد. فالاسنوتو اول العدد، این تعریف در باره اثنین صادقه. اثنین انفصال دارد، دوتا جزء منفصل از هم دارد و عاد هم دارد، یعنی یک درش تکرار میشه، پس اولین عدد است. از اینجا شروع میکنه شیخ به بیان یه مطلب دیگری و اون اینه که حالا که اول عدد هست بنابراین کوچکترین عدد هم هست. عدد از اینجا شروع میشه، دو کوچکترین عدده، بزرگترین عددم که حدی نداره، چون عدد تا بی نهایت میره، حد یقفی نداره، از نامتناهی های لایقفیست. هرچه شما عدد بزرگ فرض بکنید میشه بگن یه واحد بذارید روش، پس از لحاظ کثرت هیچ حدی نداره. از لحاظ قلت عدد چرا حد داره؟ چیه؟ دو. کمترین عدد عدد دوست، بنابراین که عدد دو کوچکترین عدد اولین عدد باشه. اینجا منشأ یک اشکالی میشه. وقتی ما گفتیم دو کمترین عدد است، کوچکترین عدد است. اینجا منشأ یه اشکالی میشه. با اینه که شما از یه طرف میگید دو قلتون یا غایتون فل قله، از یه طرف هم میگید عددون و عدد مساویست با کثرت. عدد رو چی تعریف کردید؟ میگید کثرتی که انفصال داشته باشه. از یه طرف هم میگید دو قلتون فل عدد، کمیست دیگه، نهایتی کمترین عدد است. چطور از یه طرف قلت است از یه طرف کثرت؟ این دو وصف چگونه جمع میشه داشت؟ شیخ بیانی داره، بیانش خود تفصیلی هست، شاید میشد ساده تر بیان کرد. اون بیان اینه که البته در آخر مطلب روی این تکیه خواهد کرد که کثرت دو جور اطلاق داره. البته کثرت هم تلفظ رایجی است، کثرت تلفظ صحیح عربی است. کثرت دو جور اطلاق داره، یک معنای نفسی کثرت داریم ما، یه معنی اضافی نظیر طول. ما یه وقت طول را در مقابل عرض به کار میبریم به عنوان یک بُعد. اونجا طول یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که امتدادی داشته باشه، قابل تقسیم باشه، ولو یک میلیاردم میلیمتر باشه، باز طول. اگه طول بی نهایتی هم باشه بازم طوله. اون یک میلیاردم در طول بودن با طول بی نهایت در طول بودن هیچ فرق نداره، هر دو طول هست. یعنی عرض و عمق نیستن، منظور اینه طول در مقابل عرض و عمق. این یه اصطلاحه. گاهی دو تا خط رو با هم مقایسه میکنیم، میگیم این خط طویل است و اون یکی قصیر. دو تا انسان رو با هم مقایسه میکنیم، میگیم این قد بلند است، اون یکی قد کوتاه. اون طویل و ذالک قصیر. اونجا که طول میگیم به مردی که دو متر قدش است در مقابل کسی که یک متر و نیم قدشه، یک متر و نیمی را میگیم قصیر، دو متری را میگیم طویل. اون طول دیگه بر یه متر و نیم صدق نمی کنه. فقط مرد دو متری را میگیم طویل، یه متر و نیمی را دیگه نمیگیم طویل، میگیم قصیر. چرا؟ برای اینکه این یه مفهوم اضافی و نسبی است، طویل و نسبت به اون قصیر. اگر این نسبت و مقایسه را نکنیم اصلا طول و قصر معنا نداره اینجا، مگه طول را به معنی در مقابل عرض بگیریم؟ پس طول دو تا معنا داره، یک معنا در مقابل عرض، این یک مفهومی است نفسی، توش مقایسه نیست، اضافه و نسبت نیست. یه مفهوم داره طول در مقابل قصر، درازی در مقابل کوتاهی، نه درازا در مقابل پهنا، درازی در مقابل کوتاهی. این مفهومی است نسبی، باید یه چیز دیگه ای رو مقایسه کنیم که این از اون بلندتر باشه، درازتر باشه، بگیم این دراز اون کوتاه. این روی این مفهوم بعد یه اضافه دیگه هم میتونیم بیاریم. اگر سه چیز رو با هم مقایسه کنیم، سه تا خط داشته باشیم، یکی نیم متری، یکی یه متری، یکی دو متری، خط نیم متری نسبت به اون دوتا قصیر است، یه متری و دو متری هر دوشون نسبت به نیم متری طویلن. اما خط دو متری علاوه بر اینکه طویل است، اطول از خط یک متری هم هست. این یه اضافه دیگری است، روی اون اضافه میاد. پس یه طول داریم در مقابل عرض، یه طول داریم در مقابل قصر، یکی هم اطولیت در مقابل طویل. همینی که اطول است نسبت به بالایی که بزنجیم قصیر میشه، یعنی یه متری یا نسبت به دو متری که بزنجیم، دو متری اطول است و یه متری در مقابل نیم متری طویل است، اما یه متری در مقابل دو متری که حساب میکنیم میشه قصیر. این یک مقایسه دیگری است. پس ما سه چیز رو باید در نظر داشته باشیم، یکی طول در مقابل عرض، یکی طول در مقابل قصر، یکی هم اطولیت در مقابل اقصریت. این دوتا معنای اخیر هر دو نسبی هست، به خلاف اون معنای اول که طول در مقابل عرض بود، معنای نفسی بود. حالا وحدت و کثرت هم اینجوری. وحدت یه مفهومیش نفسی، یک اصلا ما هیچی در عالم نباشه، یکی این شیء یا واحد که در نظر میگیریم این واحد است. نباید مقایسه کنیم واحد را با چیزهای دیگه تا بگیم این واحد است، به شرطی که مقایسه باشه با اون. نه، واحد واحد. غیر از واحد هم هر چی باشه کثیره، اونا مقایسه نباید بشه، معنایش نفسی. این کثرت یه مفهوم نفسی است در مقابل وحدت. اما یک کثرتی داریم در مقابل قلت، نه در مقابل وحدت. اون کثرتی که در مقابل قلت است مفهومی است اضافی. باید دو تا مقدار را با هم بسنجیم، دو تا عدد را با هم بسنجیم، بگیم این نسبت به اون کم است. ممکن است نسبت به چیز دیگری زیاد باشید. عدد 10 نسبت به عدد 100 قلیل است یا کثیر؟ قلیله. اما نسبت به عدد 5 چطور؟ کثیر. این مفهومیست اضافی و نسبی. کثرت را اگر با قلت بسنجیم، کثرتی که در مقابل قلت هست، این مفهوم اضافی و نسبی است. اما اگر کثرت در مقابل وحدت در نظر بگیریم، این مفهوم نفسی است، اون توش اضافه نیست. اون کثرت همیشه کثرت هست، اما اون کثرتی که در مقابل قلت هست، اون در مقابل شیئی که کمتر از خودش هست قلیل است. ممکن است در مقابل شیء دیگری متصل به قلت بشه. و علاوه بر اینها یک اقلیت و اکثریتی هم داریم، مثل اطولیتی که اونجا میگفتیم. وقتی ما سه چیز را با هم مقایسه میکنیم، یکی قلیل است، اون دوتا نسبت به این قلیل کثیرند. خود اون کثیرها یکیشون اکثر است از دیگری. اونجا یه اکثر داریم، یک کثیر داریم، یک قلیل داریم. نسبت این طرفش هم حساب کنیم همینطوره. دوتا نسبت به اون یکی که خیلی زیاده قلیلن. مقدار یک کیلو با نیم کیلو هر دوش نسبت به یک تن چی هم؟ قلیلن. هم یک کیلو قلیل است، هم نیم کیلو قلیل است نسبت به یک تن. اما یک کیلو نسبت به نیم کیلو چطوره؟ کثیره. یک کیلو نسبت به نیم کیلو کثیره. ولی هم نیم کیلو و هم یک کیلو هر دو نسبت به تن قلیل است. نیم کیلو اقل است، هر دو قلیلن. نیم کیلو یک کیلو نسبت به یک تن هر دو قلیلن، اما نیم کیلو اقل است. این یه اضافه است روی اون اضافه قبلی. این با توجه به این معانی مختلفی که کثرت داره و اضافات مختلفی که هست روشن میشه که اگر ما گفتیم دو کثرت هست، یعنی چون عدد از کثرته، این ملافات نداره که به یک لحاظ دیگری قلت باشد. قلت یه مفهوم اضافی است، یعنی حتما با یه چیزی دیگری باید بسنجیم. دو را باید با سه، با چهار، با پنج تا بی‌نهایت بسنجیم تا بگیم این قلیل است. توجه فرمودید؟ پس اگر دو را با عدد دیگری بسنجیم متصف به قلت میشه، اما اگه مقایسه نکنیم اصلا قلت و کثرتی در کار نیست. اما دو به عنوان کثرتی که در مقابل وحدت هست، هر دو یک کثرت است. سه هم کثرته، چهار هم کثرته، بی‌نهایت هم کثرته، یعنی واحد نیست. این مفهوم نفسی است. پس اتصاف اثنان به کثرت منافاتی با اتصافش با قلت ندارد. قلت در مقابل یک کثرتی است، کثرت به یه معنای دیگری، و خودش که متصل به کثرت میشه در مقابل وحدت است. اینها با هم منافاتی نداره. و هوه یعنی اثنان الغایت و فلقلت فلعدد. عددهای کم رو که حساب بکنیم دیگه نهایت کمی مال دو هست، کمتر از دو نمیشه عدد. و اما کثرت و فلعدد در مقابلش کثرت چطور؟ این که قلتش بود، کثرتی که در مقابل قلت هست یعنی زیادی، نه کسرتی که در مقابل وحدت است، یعنی انفصال انگارای اجزا بودن. این کسرت لا تنتهی لا حده، چون عدد نامتناهی لایقفی است. و قلت الاسنوه لیست مما تقال و بذاتها. وقتی میگیم اسنین قلیلون، اتصاف به قلت، این یه مفهوم نفسی نیست. لیست مما تقال بذاتها یعنی مفهوم نفسی نیست، مفهوم قیاسی است. بل بالقیاس الی العدد، دو را وقتی به سایر عددها مقایسه کنید متصف به قلت میشید. این بالعدد هم الی العدد اینجا تعبیر خوبی نیست، منظور اینه الی سایر الاعداد باید باشه. وقتی دو را نسبت به سایر اعداد میسنجیم متصف به قلت میشه، ولی منافاتی نداره که خودش به یک معنا کثرت باشه. و لیس اذا لم تكن الاسنو و اکثر من شیء، دو گفتیم کمترین عدد است، پس از هیچ عددی بزرگتر نیست. حالا که از هیچ عددی بزرگتر نیست، باید کوچکتر هم نباشد. بزرگ بگیم بزرگتر و کوچکتری نسبی است. بزرگتر وقتی میگیم وقتی چیزی هست باید کوچکتر از یه چیز دیگه هم باشه، یا اگر بزرگتر نشد کوچکتر هم نباید باشد. نه، این منافات نداره. ممکنه یه چیزی بزرگتر از چیز دیگری باشه اما کوچکتر از چیز دیگری نباشه، کما اینکه ممکن است یه چیزی کوچکترین باشد اما بزرگ چیزی در مقابلش بزرگتری، یعنی چیزی که این بزرگتر از او باشه، وجود نداشته باشه. عیناً مثل تقسیماتی که ما در موجودات میکنیم، میگیم موجودات تقسیم میشه به علت و معلول. وقتی میگیم به علت و معلول تقسیم میشه، لازمش اینه که هر علتی معلول داشته باشه، هر معلولی هم علت باشه. نه، ممکن است معلولی باشه که دیگه علت نداشته باشه، ممکن هم هست علتی باشه که دیگه علت نداشته باشه. درسته مفهوم قیاسی است، علت و معلول نسبت به هم ملاحظه میشن، معلول آن علت است و اون علت علت این معلول است، مفهوم اضافه تضایف بین مفهوم علت و معلول. ولی مقتضای این تضایف این نیست که هر جا علتی هست یه علت دیگه هم باید داشته باشی، هر جا معلولی هست یه معلول دیگه هم باید داشته باشی. اینجور ملازمه ای که نیست. ما وقتی گفتیم دو کوچکترین عدد است، باید پس یه چیز دیگه هم داشته باشیم که بگیم از اون هم بزرگتر است. نه، ملازمه ای داره چنین چیزی؟ نه، ممکنه کوچکترین اتصاف به قلت داشته باشه اما متصف به کثرت در مقابل قلت نشه، هرچند متصف به کثرت در مقابل وحدت میشه. و لیس اذا لم تكن الاسنو و اکثر من شیء یجب من ذلك، لازم بیاید از این، از این قول، این که لا تكون قلتها بالقياس الى غيرها، چون چیزی بزرگتر از چیزی نیست پس معلوم میشه اتصافش به قلت هم اضافی نیست. نه، چون ملازمه ای نداره، اتصافش به قلت اضافی است اما بزرگتر از چیزی هم نیست. فلیس یجب ان یکون ما یعرض له اضافتون الى شیء یلزم ان تکون له اضافتون اخرى الى شیء آخر. اگر چیزی اضافهی به یک شیئی داشت حتما باید یک اضافه دیگری هم به شیء دیگری داشته باشه. نه، چون ملازمه ای نیست. فانه لیس یجب اذا کان شیء من الاشیاء تعرض له اضافتان، اضافت و قلت و اضافت و کثرت معا، حتی یکون کما انه قلیل بالقیاس الى شیء فهو کثیر بالقیاس الى شیء آخر. چنین نیست که وقتی یک چیزی دو تا اضافه داشت، یک اضافه قلت و اضافه کثرتی، باید نسبت به یک شیء قلیل باشد و نسبت به شیء دیگری هم باید کثیر باشد. نه، این دو تا اضافه با هم تلازم نداره. فیلزم من ذلک ان تکون کل قلت تعرض لشیئن یعرض لها مع اهل کثره. نتیجه این بشه که هر جا قلتی عارض چیزی شود، کثرتی هم عارض همون شی باید باشد، یعنی قلیل باشد نسبت به یک شی و کثیر باشد نسبت به یک شی. نه، قلیل هست نسبت به یک شیئی ولی کثیر نیست نسبت به شیئی، کثیر نسبی دیگه نیست. کما انه لیس شیئون اذا کان شیئون هو مالکن و مملوکن یجب ان لا یکون شیئون مالکن وحده. اگر یه چیزی داشت دیدین که هم مالک است هم مملوکه، خب وقتی دیدیم یک شیئی هم مالکیت داره هم مملوکیت، بگیم هر جا مالکیتی هست حتما مملوکیتش هم تو همون باید باشه، چون یک شیئی دیدیم که هم مالک است هم مملوک. نه، ممکنه یه مالکی باشه که دیگه مملوک نباشه، و برعکس مملوکی ممکنه باشه که دیگه مالک نباشه. اگر یک شیئی هم متصف به مالکیت شد هم مملوکیت، یه شیئی هم متصف به قلت شد هم متصف به کثرت، این معناش نیست که هر جا قلتی باشد حتما همون شی باید متصف به کثرت هم باشد، کثرت اضافی و نسبی. یا شیئی دیدیم که هم جنس است هم نوع، مثل انواع متوسط. انواع متوسط به یک لحاظ نوع اند، به یک لحاظ جنس هست، جنس متوسط. خب این پس جنسیت و نوعیت یه جا جمع شده، آیا میتونیم از این نتیجه بگیریم که هر جا جنسی هست حتما نوع هم هست، همون جنس؟ یا هر جا نوعی هست حتما خودش جنس هم هست؟ نه، ممکنه یک شیئی داشته باشیم هم جنس باشد و هم نوع، و چیزی داشته باشیم که جنس هست دیگه نوع نیست، و چیزی داریم که نوع هست و دیگه جنس نیست. پس صرف این که یک عددی هم متصف به قلت میشه هم به کثرت، مثل عدد 10 نسبت به 20 که حساب بکنیم قلیله، نسبت به مادون خودش که حساب بکنیم کثیره، اما این لازمش نیست که هر عددی که متصف به قلت شد حتما باید متصف به کثرت نسبی هم باشد، ولو اینکه متصف به کثرت نفسی همیشه هست. فانه لیس انما صار القلیل قلیلا لاجل ان له شیئا هو ایذن عنده کثیر. به یک شیء وقتی میگیم قلیل، به این لحاظ نیست که نسبت به شیء دیگری هم کثیر است، معنای قلیل بودن که این نیست که حتما باید نسبت به شیء دیگری هم کثیر باشه. قد یتفق این که یک شیء نسبت به چیزی قلیل باشد نسبت به شیء هم کثیر، اما این لازمش این نیست که هر جا قلتی بود حتما باید قلتی نیست، قلت که همیشه نسبیه، باید در همون شیء یک کثرت نسبی هم الی شیء آخر وجود داشته باشه. تا بگیم اگر عدد 2 نسبت به عدد 3 قلت دارد، باید نسبت به یک عدد دیگری هم کثرت داشته باشد، چنین ملازمه ای نیست. پس قلیل قلیل شدنش برای چیه؟ بل اجل شیء الذی ذلک الشیء بالقیاس الیه کثیر. همین که 2 در مقابلش چیزای دیگری هستند که بیش از او هستند، به همون لحاظ بگیم این قلیل، اما حتما باید یه چیز دیگری هم باشه که کمتر از او هم باشد، این دیگه ملازمه ای نداره. فل اصنوتو هی القلت الاقله، عدد 2 هم متصف به قلت هست، این یک اضافه، هم متصف به اقلیت هست در مقابل اکثریت. 2 و 3 و 4، 2 و 3 نسبت به 4 که بسنجیم هر دو قلیل هست، اما 2 چیه؟ غیر از قلت اقل هم هست. 3 چطور؟ 3 متصف به قلت هست در این رابطه 2 و 3 و 4، اما دیگه متصف به اقل نیست. فل اصنوتو هی القلت الاقله، قلتش به چه لحاظ است؟ به لحاظ به این که با هر عددی حساب میکنیم میبینیم کمتره، کمی است. اما قلت، قلتون یعنی اما این که میگیم قلتون، فبالقیاس الی کل عددی، شما نسبت به هر عددی بسنجید اونا بیش از 2 هستن، پس این قلت، این یک اضافه کافی است که این را با یک عددی، اینجا کل عددی یعنی کل واحده نه مجموعه از اعداد، وقتی 2 را نسبت به هر یک عدد دیگری بسنجید در یک رابطه دوگانه، 2 را با 3 2 را با 4 2 را با 5، با هر کدوم از اینا بسنجید 2 میبینید کم است. این به در این رابطه که 2 سو بیشتر نداره، 2 طرف بیشتر نداره، فقط متصف به قلت میشه. اما اگر 2 و 3 را با 4 سنجیدید، اینجا 2 تا اضافه هست، یه اضافه 2 هست با 3، یه اضافه 2 هست با 4، از مجموع این 2 تا اضافه یه اضافه دیگری به نام اقلیت هم به وجود میاد که در این اضافه فقط 2 متصف به اقلیت میشه، 3 دیگه متصف به اقلیت نمیشه. خب پس دلتش به خاطر این است که تنقصو ان کل عدد، دو را با هر عددی بسنجید میبینید این ناقص تره، پس این قله. اما الاقله فلانها لیست به کثیر عند عددین، کثرت نسبی ندارد. سه به یک اعتبار قلت نسبی داشت، به یک اعتبار هم کثرت نسبی داشت. این بود که فقط متصف به قلت میشد، دیگه متصف به اقل نمیشد. ولی دو علاوه بر این که قلت نسبی دارد، کثرت نسبی هم ندارد، پس علاوه بر قلت اقل هم هست. و اذا لم تقص الاسنوت الى شيء اخر لا تكون قليله. ولی به هر حال قلت مفهوم اضافی است، تا دو را با چیزی مقایسه نکنید که متصف به قلت نمیشه. عبارت های خورده ابهام داره، باید بار امر استطلاب کشفش کرد. ول کثرت و اینجا تا اینجا قلت بود. آقایون به امر استطلابش خندیده قرعا انبیق بفرمایید آقایون. ول کثرت و یفهم منه معنیات. نه، اینجا از اون واژه های جعلی است که اندل حاجه جعل میشه. بله؟ نه، اقله هم کافی است. اقله در مؤنث اقل منظور اینه. البته ما قیاسی نیست، در افعال تفضیل مؤنث نداره، ولی از این اصطلاحات جعلی شیخ زیاد داره و دیگران هم زیاد دارن. بل اشکال ادبیش عرض کردم وارد است، جعلی است، اصطلاح جعلی که گفتم برای اینکه دیگه جلوی اشکال ها گرفته بشه. اصطلاح جعل کردم، تعبیر جعلی است به خاطر اینکه اون مفهوم رو خودشون میخوان بتونن بفهمونن. ول کثرت و یفهم و منها معنیان. کثرت باید بدونید که دو معنا دارد. قلت همیشه یه مفهوم اضافی بود، قلت معنای نفسی نداشت. همین بود که آخر گفت اذا لم تقفل لم تقسل اسنوت الاشه این آخر لا تکون قلیلتن، تا شما دو را با چیزی نسنجید متصف به قلت نمیشه. پس قلت همیشه یه مفهوم اضافی نسبی. کثرت چطور؟ کثرت نه، دو معنا داره، یه معناش نفسی، یه معناش اضافی. احدهما ان یکون الشیء فیه من الآحاد فوق واحد، چیزی بیش از یکی باشد، دو جزء داشته باشد، دو جزء فما فوقها، اسمش کثرت است. آیا اینو باید مقایسه کنید با چیزی؟ نه، خود معنای نفسی. این کثرت در مقابل چیه؟ در مقابل وحدت. ما لیس به واحد و هذا لیس بالقیاس لا شیء آخر. البته این مفهوم، مفهوم کثرت در مقابل وحدت، مفهوم قیاسی نیست، این مفهوم نفسی است. اما معنای دیگرش ول آخر ان یکون الشیء فیه ما فی شیء آخر و زیادتون. معنای کثرت این است که چیزی بیش از چیز دیگر داشته باشد، پس باید بیش از دیگری لحاظ بشه، یه دیگری باید باشه، این با اون سنجیده بشه و بگیم این بیشتر از او هست، ما بگیم کثرت. و هذا هو الذی بالقیاس، این معنای قیاسی و اضافی کثرت است. نظیرش کذالک العظم و طول و العرض. طول همون معنای بود که من ابتدا مثال زدم برای اینکه روشن بشه، گفتیم یه طول در مقابل عرض داریم، این مفهوم نفسی است. یک طول در مقابل قصر داریم، مفهوم اضافی است. یه اضافه دومی هم میایه روش، اطولیت در مقابل اقصریت، مثل اقلیتی که اینجا داشتیم. فالکثرتو مطلقتن تقابل الوحده. کثرت را به طور مطلق اگه در نظر بگیریم، یعنی بدون معنای قیاسیش، مقابل وحدت قرار میگیرد. چگونه مقابله؟ مقابلت الشیء مع مبدئه الذی یکیله، مقابله شی با اون واحدی که کیل میکند او را، با مقیاسی که با اون میسنجیم. این اشاره به مطلبی است که در فصل بعد مفصلا شیخ بیان میکنه که تقابل واحد و کثیر چگونه تقابلی است. اگه یادتون باشه تو نهایه یه عبارتی از بهمنیار بود که از شیخ نقل کرده بودن که حالا یا تو تعلیقه ما نقل کردیم، حالا من یادم رفته، حافظم ضعیف، که بین وحدت و کثرت تقابل مکیال و مکیل است، واحد و کثیر مقابلشون از قبیل مقابله مکیال و مکیل است، چیزی که دیگری را کیل می کند، واحدی متری که پارچه را متر می کند، چنین مقابله است، نه تقابلی که از قبیل تضاد باشه یا تقابل تناقض باشه یا عدم ملکه باشه، اونجوری ها نیست. چه نوع تقابلی است؟ این را شیخ بعدن تو بحث بعدی مفصل میگه و حالا اینجا وعدش میده. اینجا اشارتاً میفرماید تقابل کثرت با وحدت مثل تقابل مکیل است با مکیال، مبدأه الذی یکیله، یعنی با مکیالش. ول کثرت الاخرى، این کثرت به معنای اول بود که مقابل وحدت است، اما کثرت دیگری تقابل القلت، مقابلت المضاف، اون مفهوم اضافی است، بینشون تضایفه، قلیلون به نسبت الازال کل کثیر الذی هو کثیرون به نسبت الازال کل قلیل، نسبت مکرر بین شیئین، مثل فرزندی و پدری، این ابن است نسبت به ابی که او ابه این ابن است، قلیل است نسبت به اون چیزی که اون شی نسبت به این کثیر است، یه مفهوم اضافی است، رابطه شون نسبتشون میشه تقابل تضایف. یعنی اون در معنای طول روشنه، اگر کسی این عین این کثرتی که در معنای طوله در عرض هم بیاره، نه، یکی عرض رو در مقابل طول قرار بدیم که معنای نفسی داشته باشه، یکی هم به معنای همین وسعت داشتن، پهنای بیشتر داشتن. آقا دو تا طول رو شما تصور کردید؟ یکی طول در مقابل قصر، یکی طول در مقابل عرض. عرض هم میتونید در مقابل همین حساب کنید، یکی عرض در مقابل طول، یکی هم عرض در مقابل عریض‌تر بودن. بله، این همون معنایی که بین در طول در مقابل قصر دارید و طول در مقابل عرض، عرض هم یک عرض در مقابل طول دارید، مثل طول در مقابل عرض، یکی هم عرض دارید در مقابل کم پهنا بودن، باریک استعمال نمیشه، عرض کردم استعمال شایع نداره، استعمال شایعش در طول بود که رو اون تکیه کردن. اذم را باز میشه، اذم البته توی ما شایع نیست، اذم را هم یکی میگه در مقابل حقارت به کار میره، در مقابل صغر به کار میره اذم، یکی هم اذم یعنی اصلا استخوندار بودن، قوی بودن، نه به مفهوم چیز در مقابل معنای نسبی در مقابل ضعف. مثال شایعش را که ما در اصطلاحات تعبیرات خودمون رایجه در طول روشنه، حکمت زندگی بنده هم روی تطول. اجازه بفرمایید اینا بخونیمش تمامش کنیم. ولکثرت الاخرى، پس یه معنای کثرت در مقابل طول بود و این در مقابل وحدت بود، اینجا تقابلش تقابل مکیل و مکیال است که یک تقابل بلعرضیست، توضیحش بعدن خواهد اومد. اما تقابل یک کثرت دیگری که در مقابل قلت به کار میره، این کثرتیست اضافی و نسبی، تقابلش با قلت تقابل تضایف است. ول کثرت الاخرى تقابل القله، نه تقابل الوحده، و خلاف اون معنای اول که مقابل وحدت بود، این مقابل قلت هست و تقابلشون از قبیل تقابل مضاف است، تضایف بینشون. بلا تضاد بین الوحدت و الکثره، بعضی ها خیال کردن که وحدت و کثرت تقابلشون از قبیل تضاده، ایشون میفهمد نه، تضادی به وجه من الوجود بین وحدت و کثرت نیست. و کیفه والوحدت و تقوم الکثره، اگر بینشون تضاد بود که ضد نمیتونه مقوم ضد آخر باشه، قوام کثرت به وحداته، واحد است که کثرت رو میسازد، قانون که هیچ ضدی ضد خودشو نمیسازه، پس نمیتونیم بگیم بین وحدت و کثرت تضاد است. اما چی هست، چگونه این تقابلیست، یجب ان نحقق القول فی هذا، این احتیاج به یک تحقیق مستقلی داره که رابطه بین واحد و کثرت، تقابل واحد و کثیر چگونه تقابلی است، اون را در فصل بعد شیخ متعرض میشن که دیگه ما فعلا بحث رو در همینجا تمام میکنیم، چون قصد مسافرتی دارم، دو هفته ای نیستم. انشاءالله در همین دو هفته آقایون امتحانشون رو میدن و تا ما برگردیم و اون وقت انشاءالله اگر حیاتی بود و سلامتی از فصل بعد از مسافرت شروع کنیم.
صلی الله علیه و محمد و آله.